اونها در قرآن داره حتی اوف بهشون نگید و در جایی باز هست که جلوتر از پدر مادر حرکت نکنید و پدر مادر رو با احترام صدا بزنید. خدا رو شاکرم اگر پدر و مادرم از دنیا رفتند تا بودن کاملا بهشون احترام میذاشتم، دستبوسشون بودم، کاری داشتن به موقع انجام میدادم و سعی میکردم لبخند رضایت رو تو چهرهشون حس کنم و ببینم و امیدوارم که روحشون شاد. و یک نکته رو به جوانها میگم، جوانها هر مشکلی که داریم برمیگرده به خدای نکرده بی احترامی پدر و مادر. اگر دعای پدر مادر همراهتون باشه همه مشکلات حل میشه. متشکرم، التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نیکی به پدر و مادر امر خدای مهربان است و اطاعت اوامر خدای مهربان برابر است با آرامش این دنیا و رستگاری ابدی آخرت. بهرام عیدی از خوی دانشگاه تبریز.
هر کاری کنیم زحمات پدر و مادرامون جبران نمیشه، ولی تا در قید حیات هستن باید قدرشون رو بدانیم، در خدمتشون باشیم، هر کاری داشتن با دیم نفس قبول کنیم. بنده این کار کردم و دعای خیر پدر و مادر همراه هم است. اگر دعای خیر پدر و مادر بعد غیراتون باشه واقعا موفق خواهی شد.
آقای نادر مریدی شنونده خوبمون نوشتن: سلام. زحمات پدر و مادر قابل جبران نیست. میتوان با رفتار خوب، با به جا آوردن نیازهای روحی و احتمالاً مالی و محبت، گوشه ای از زحمات آنها را جبران کرد.
پدر و مادر هستند که همیشه در زندگی ما نقش ایفا می کنند. از رشد و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما، و قطعاً اونا بهترین کسایی هستند که همیشه به ما کمک می کنند و ما باید سعی کنیم که احترام اونها رو داشته باشیم. باید با اونها خوب برخورد بشه، به خواسته هاشون پاسخ مثبت بدیم و سعی بکنیم که از اونها توقع زیاد نداشته باشیم، چون اونها خودشون به نحو خودشون برای ما کار انجام میدن و انشاءالله که همیشه خودمون رو نگه داریم که حتی به اونها کوچکترین حرفی نزنیم که دلشون رو بشکنیم، که زندگیمون واقعا زیر و رو میشه و این رو تجربه ثابت کرده. ممنونم، خدا حافظ شما.
مرتضی کاوه، راننده کامیون هستم. همیشه میگم ما نباید کاری بکنیم که توی جامعه پدر و مادرمون شرمنده بشن.
احترام به پدر مادر داشتم امر واجبیه، چون رسول اکرم هرگاه موضوعتون خیلی سفارش کرده که احترام پدر مادر رو باید حفظ کنیم. ما اگر بخوایم دنیا و آخرت رو خوبی داشته باشیم و عاقبت به خیر باشیم، نباید از امر پدر مادر کوتاهی کنیم، چون پدر مادر با هم خیلی با ما در دوران کودکی، حالا نوجوانی، سنگ تمام گذاشتن برای ما. ورزشکارای ما که مدال آوری کردن دعای خیر پدر، من میشناسم دوستای دارم، من مدالی آوردم برای میهن ما، یا بیشتر دعای خیر پدر مادر بودن. خود شما اعتراف کردن در این برنامه سرسیما دعای خیر پدر مادره. باید کوتاهی نکنیم، باید تا بتونیم خدمت کنیم. یا علی مادر اکتماس.
درود بر شما. بعد از اطاعت خداوند، اطاعت پدر و مادر از واجبات است. بنده کاملا در خدمت پدر و مادر بودم و کاری میکنم که روح آنها هم شاد شود. نسرین نیکخواه.
من در زندگیم در نوجوانی به پدر و مادر احترام میذاشتم، به کمک کارشون بودم، همیشه پدر و مادر دعا در حق من میکردن. با نیکی به پدر و مادر ثمرش این هست من بهترین فرزندان و همسر دارم که عصای دست من هستن. با بورسر روسای بالا احمد کلا، خدا حافظ شما.
سلام. من به پدر و مادرم احترام میگذارم چون دوست دارم بچه هام به من احترام بذارن. فیزکی هستم از شهرستان دسفول.
تا شادی ها محبت پدر مادر از سن کودکی در قلب من جا گذاشته شده بود. آب دستم زمین بود، میرفتم کارهای اونها رو انجام میدادم، دست گلش نمیبوسیدم، روح ماهش نمیبوسیدم، همیشه میگفتم خدا عاقبت بده بخیر کنه، خدا رفل روزی به وصل کنه، الهی همیشه دست پهلوی خدا دراز باشه. همون کارها اون همون دعا من خدا تعالی چند دفعه از مرگ حد نجات داده. تشکر از برنامه سیار زیبادون، درود سپاس بزرگیم به خیر شادمانی.
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد، ای سبد هاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
میچرخم پرواز میکنم، باید همسر از خانه شناسم، باید هم بدوم بیفتم برخیزم، باید هم نفس کم بیاورم، وقتی زیاد میخواهم، باید از جانم بگذرم، از جهانم، از روحم بگذرم، از روانم، باید پای پیمانم بمانم، که سعی بیهوده را سهایی نیست.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک
توی همه فیلم های ترسناک یه خطی، یه دیواری، یه سیم خارداری، یه حدی هست که وقتی آدم ها ازش رد بشن آرامش اول فیلم به هم میخوره. هیولوها چهره واقعیشون رو نشون میدن، آدم هایی بعد شروع میکنن به شرارت، دنیا شروع به نابود شدن میکنه، خلاصه کلی موقعیت ترسناک پشت سر هم اتفاق میفتن و ما هم وحشت زده این همه به هم ریختگی رو تماشا میکنیم و ته دلمون میگیم کاش از اون مرد رد نمی شدی، کاش اون درو باز نمی کردی، کاش پاتو روی اون خط نمی زاشتی. زندگی ما درست مثل فیلم های ترسناک، ولی من آدم های زیادی رو دیدم که توی زندگی از یه خطی رد شدن و زندگیشون درست مثل یکی از این فیلم های ترسناک شد. هیولاها پا به زندگیشون گذاشتن و روزاشون پر از آشوب شد. می دونید اون خط چی بود؟ احترام و محبت به والده. حجت الاسلام و المسلمین عالی.
پیغمبر اکرم فرمود من سره ان یمد له فی عمره و یزاد فی رزقه فلیبر والده. اگر کسی میخواد عمرش طولانی بشه و رزقش زیاد بشه، این نسبت به والدین خودش احسان داشته باشه، خوبی داشته باشه. والدین واقعا جوری هستش که مایه برکت هستن، چه در دنیا زنده باشن، چه سالها از دنیا رفته باشن، چه مؤمن باشن، چه کافر باشن، چه فاسق باشن، فرق نمیکنه. بازم پدر و مادر پدر و مادرن. شما تو قرآن همه جا خوندید و بالوالدین احسانا، نفرمودن و بالوالدین المؤمنین، بالوالدین المسلمین، پدر و مادر مسلمان، پدر و مادر مؤمن، نه بالوالدین پدر و مادر، هر چی میخواد باشه. یه شخصی به نام زکریا ابن ابراهیم تو کوفه زندگی میکرد، این به هر حال خانواده مسیحی بودن. این زکریا این شیعه شد، مسلمان شد، شیعه شد، مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسید. گفت آقا من شیعه شدم، شیعه شما هستم، یه پدر و مادری دارم پیرن، به خصوص مادرم نابینا هستش دیگه، قد پیر شده نابیناست، خیلی دوست دارن که من هم سفره با اونا باشم، هم غذای با اونا باشم. آیا من میتونم با اینکه اونا مسیحیان میتونم سر سفرهشون بشینم باهاشون غذا بخورم؟ امام صادق علیه السلام فرمود گوشت خوک مصرف میکنن سر سفره. او گفت نه آقا. فرمود بله باهاش بشین سر سفرهشون، کارهای مادرتو انجام بده، کارهای شخصیش رو کمکش کن، برای حمام رفتن کارهای شخصیش، لقمه دهانش بگذار، باهاش همون رفتاری که قبلا داشتی بیشتر هم داشته باش. این زکریا اومد کوفه، برگشت اومد، خیلی به مادرش رسیدگی میکرد، مثل پروانه دور مادرش میچرخید. مادرش بهش گفت که زکریا ازت یه سوالی دارم، تو مسلمان شدی؟ او گفت بله. گفتش که این کارایی که میکنی چی هستش؟ گفت مادر جان، امام ما امام صادق علیه السلام به من دستور داده که این خوبی ها رو انجام بدم. اون پیرزن مادرش گفتش که این پیغمبره؟ اینی که میگی پیغمبره؟ زکریا ابن ابراهیم گفت نه مادر جان، امام فرزند پیغمبر است. مادرش گفت این دستورات رو من میفهمم، این دستورات انبیاه، درسته که من چشمی ندارم، سنی ازم گذاشته، ولی میفهمم این دستورات، دستورات انبیایی که این کارا رو شما داری برای من انجام میدی. اگه میشه دینت رو به من بگو، من هم مسلمان بشم. وقتی که زکریا ابن ابراهیم گفت، مادرش مسلمان شد. گفت مادر، ما یه دستوری داریم به نام نماز، الان وقتش، موقع ظهر بود، الان وقتش. مادرش گفت که مادر جان، من که بلد نیستم که، شما به هر حال بخون، منم دنبالت میخونم. این به صورت جماعت جلو وایساد، مثلا مادرش هم پشت سر، حالا همون مقداری که بهش گفته بود یاد داده بود میخون. موقع مغرب شد، مادرش گفت مادر جان، من خیلی لذت بردم از اون نماز ظهر، اگه میشه یه بار دیگه هم بخون این نماز رو. نماز مغرب عشا رو با هم خوندن، این پیرزن از دنیا رفت. بعد از نماز مغرب عشا از دنیا رفت. زکریا ابن ابراهیم تمام مؤمنین رو تو کوفه شیعیان رو جمع کرد، به هر حال برای تشییعش رفتن. امام صادق علیه السلام فرمود همون کارهایی که برای شیعه میکنی برای همونم بکن، برای همونی که مسیحیه، برای اونی که مثلا از فرض کنید اهل سنته. اینجوری نیستش که قطع بشه، پدر و مادر پدر و مادرن، چه مسلمان چه مؤمن چه کافر فرق نمیکنه. در روایات ما هست سه چیز هست که مسلمان و کافر و مؤمن و غیر مؤمن نداره، بین المللیه، از هر دین و ملتی. یک، وفای به عهد. اگه با کسی عهد بستی، قول بهش دادی، پای عهدت وایس، چه مسلمان باشه چه کافر، هیچ فرقی نمیکنه. دو، ادای امانت. اگه کسی امانتی دستت داد، این روایت از امام صادق علیه السلام، این سه چیز رو فرمودن، اگه امانتی دستت داد چه مؤمن چه کافر، خیانت تو امانت حرام هستش، نباید انجام داد. امام سجاد علیه السلام در یه نقلی فرمود اگر اون شمشیری که شم رو باهاش پدر بزرگوارم رو به شهادت رسون، اگه امانت به دست من بده، من اینو بهش برمیگردونم، به عنوان امانت بهش برمیگردونم. و سومین چیزی که مسلمان و کافر نداره، پدر و مادر هستش، که احسان به اونها لازمه، چه مؤمن باشن چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان. خدا رحمت کنه آیت الله بهادینی رو، میفرمود من هر کیو دیدم به جایی رسیده بود، دعای پدر مادر پشتش بود، و هر کیو دیدم تو زندگی زمین خورده، دعای پدر مادر پشتش نبود. حالا نه اینکه نفرین بودا، نه، دعای خاص، اون دعای از ته قلب. آخه دعا داریم، تا دعا پدر مادر همیشه بچه‌هاشون رو دعا میکنن، اما گاهی موقع‌ها این بچه‌ها یه شیرینکاری میکنن، پدر و مادر اصلا خیلی بهشون میچسبه، از ته دل دعا میکنم برای این بچه. Thank you.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، سپاسگزاریم که امروز هم شنونده برنامه با افق آفتاب بودید. امیدوارم که همه ما قدر پدرها و مادرهامون رو بدونیم و اونها رو احترام بذاریم. اونهایی هم که آسمانی شدن حتما براشون خیر و برکت بخواهیم و خیرات کنیم. از همه شما سپاسگزارم. تا فردا و به افق آفتابی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک 8.
به نام خدای بخشنده مهربان، مردمان وادی عزت و غیرتمندی، سلام. در هشتمین خانه تقویم آبان ماه، پلاک 8 رو تقدیم شما میکنیم به نیت زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای سرزمینمون ایران. شما رو دعوت میکنیم به دقایقی با حضور و همراهی در پلاک 8، خیابان ایستادگی، سرایی برای گرامی داشته یاد و خاطرات 8 سال شور و حضور و حماسه. طبق روال هر روز برنامه ازتون میخواییم دلنوشته ها و نام شهدایی رو که ازشون خاطره دارین از طریق سامانه 30900 و تلفن های 220-486 و 225-009 با ما در میون بگذارید. دوستان در هفته پدافند غیر عامل هم هستیم، 5 تا 11 آبان ماه. پدافند غیر عامل صلح‌آمیزترین و اثر بخشترین روش دفاعیه. تا قبل از سال 82 و حتی در زمان جنگ 8 ساله تحمیلی، کشور فاقد یک نقشه جامع دفاع غیر نظامی بود و این موضوع به عنوان یک ضعف در دستور کار بررسی و خوشبختانه رفع شد. با تدبیر مقام معظم رهبری مدظله العالی، سازمان پدافند غیر عامل به عنوان نهادی هماهنگ کننده و البته تسهیلگر بین بخش‌های نظامی و غیر نظامی با هدف راهبری موضوع پدافند غیر عامل و دفاع غیر نظامی تشکیل شد تا بتونه زمینه دفاع جامع و کامل رو در کشور فراهم کنه. به گفته کارشناسان پدافند غیر عامل، صلح‌آمیزترین و اثر بخشترین روش دفاعی و مکمل دفاع نظامی در رابطه با محافظت از مردم، زیر ساختها و حفظ فعالیت‌های ضروری در برابر تهدیدات جدید، اعم از سایبری، زیستی، پرتویی و شیمیایی، همین پدافند غیر عامله. در این زمینه هم میخوایم گفتگو بکنیم با معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیر عامل کشور، جناب آقای دکتر تزری. آقای دکتر تزری خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه از سلام و ادب و احترام
دارم. درود بر شما. آقای دکتر تزری، شما به عنوان معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور به ما درباره نقش پدافند غیرعامل در عملیات دفاعی بفرمایید.
خب پدافند غیرعامل در واقع مکمل لایه دفاعی کشور هست.
بله.
که با استفاده از در واقع ادوات و ابزار غیر نظامی در مقابل تهدیدات دشمن مقابله میکنه. در واقع میتونیم در اینطور بیان بکنیم که صلح‌آمیزترین روش دفاع دفاع غیر عامل هست. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
که خب ما با استفاده از در واقع فناوری‌های نوین، با استفاده از دانش روز، با استفاده از توان تخصصی در مقابل لایه‌های مختلف تهدید بدون استفاده از ابزار نظامی مقابله می‌کنیم با تهدیدات دشمن.
بله، این تهدیدات جنبه‌های مختلفی هم آقای دکتر تزری دارند، جنبه‌های سایبری، زیستی، پرتویی، شیمیایی. در این حوزه‌ها هم خیلی کوتاه توضیح می‌دیم برامون.
بله، خب طبیعتاً وقتی که در واقع دشمن برای تهدید خودش از ابزارهای نوین تو لایه‌های مختلف استفاده می‌کنه، مثلا در حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از ابزار تعریف شده در این حوزه به زیرساخت‌های ما در واقع حمله می‌کنه یا تهدید می‌کنه، یا با استفاده از در واقع ابزار مختلفی که در لایه اقتصادی داره، مثل سویفت، مثل شبکه‌هایی که در فضای اقتصادی تعریف میشه و می‌تونه فضای اقتصادی دنیا رو در اختیار خودش قرار بده، طبیعتاً مقابله با این تهدیدات تخصصی نیازمند استفاده از ابزار تخصصی همون لایه است. یعنی ما برای مقابله با تهدید سایبری طبیعتاً باید با استفاده از ابزار حوزه فناوری بتونیم مقابله بکنیم. پس پدافند سایبری رو در مقابله تهدیدات سایبری تعریف می‌کنیم.
بله.
وقتی در واقع هدف دشمن جنگ اقتصادی است و جنگ اقتصادی رو با استفاده از ابزار اقتصادی رقم می‌زنه، با پیشبینی راهکارها در فضای اقتصاد باید مقابله بکنیم. مثلا سامانه‌های بومی تبادل مالی من جمله اقداماتی است که در این حوزه تعریف میشه. به طور کلی ما در شقوق مختلفی که تهدید متصور هست علیه زیرساخت‌ها، هم از زیستی، شیمیایی، پرتوی، اقتصادی، حتی حوزه جنگ شناختی و ترکیبی،
بلی،
متناسب با تهدیدات هر حوزه با ابزار تخصصی خودش سعی میکنیم در واقع و تلاش میکنیم که استحکام بخشی بکنیم به زیرساختامون برای مقابله با این تهدید.
درود بر شما. آقای دکتر تزری، پدافند غیر عامل صلح‌آمیزترین و اثر بخشترین روش دفاعی و مکمل دفاع نظامی هست. این خیلی میتونه مؤثر باشه. شاید همچنان وقتی ما اسم پدافند رو میاریم، مردم مثل چند روز گذشته که یادی بکنیم از شهدای پدافند هوایی کشورمون هم که نگذاشتن که هیچ اتفاقی بیفته و در حقیقت از مرزهای هوایی و زمینی ما حراست کردند، مثل این پدافند هوایی یاد این مسئله میفتن. اما پدافند غیر عامل که چندین سال هست خوشبختانه با زیرساخت‌های مناسب و با هدفی راهبردی در جامعه مطرح شده، اثر بخشترین و صلح‌آمیزترین روش در کنار روش‌های نظامی.
بله دقیقا فرمایش شما کاملا متین. طبیعتا در واقع ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع پدافند غیر عامل از جنبه های مختلفه. یکیش همین صلح‌آمیز در واقع بودن موضوعاته. به عنوان مثال وقتی شما در واقع تجهیزات نظامی خودتون رو میخواید توسعه بدید، از سوی در واقع کسانی که دشمنی دارند با این مرز و بوم، با تحریم کردن، با زیر سوال بردن در مجامع بین‌المللی، با این در واقع بهانه که مثلا جمهوری اسلامی به دنبال جنگ تلفی است، ممکنه که مخالفت‌هایی رو بکنن، قطعنامه‌هایی رو وضع بکنن. ولی شما وقتی که استحکام بخشی میکنید به زیر ساختای خودتون در مقابل این تهدیدات، دیگه هیچ بهانه‌ای هم وجود نداره که بخواد در واقع مورد هجمه حتی در فضای رسانه‌ای قرار بگیرید. هرچند اون نفی نمیشه و ما اعتقادمون اینه که هر اندازه در روز پدافند غیر عامل تلاش بکنیم و استحکام بخشی بکنیم، بالاخره یه حد قابل توجهی از تهدیدها با ارتقاء توانمندی‌های نظامی اتفاق میفته که نمونه‌اش رو در همین چند روز گذشته دیدیم که سامانه‌های بومی پدافندی ما به حمدالله تونست مقابله بکنه با حجم زیادی از تهاجمی که اتفاق افتاد. اما یه لایه مکملی نیاز داره که به هر حال به هر دلیلی اگر سامانه‌ها نتوانست یا حجم تهدیدات در واقع به قدری بود که پاسخگو نبود، ما از قبل پیش‌بینیش رو کرده باشیم، از این ساختار رو به نحوی طراحی کرده باشیم که در برابر حتی حمله به وقوع پیوسته هم بتونیم پایداری شبکه‌های خدمت رسان به حوزه مردم رو حفظ بکنیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر تزری، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور. باهاتون خدافظی میکنم، یک بار دیگه هم هفته پدافند غیرعامل رو گرامی میداریم.
سلامت باشید. بنده هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار داده شد. انشالله که بتونیم با همراهی مردم کشوری امن و پایدار داشته باشیم. متشکرم.
توکل به خدا. خدا نگهدار.
سراپا اگر زرد و پژمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای.
هر جوانی که از خونه میاد بیرون، مادرش امیدوار نیست که دوباره این بچه برگرده.
ما داریم
میگیم
که به
جهانیان
ثابت کنیم که اسلام استوار و مقاوم پیش میره تا جهانگیر بشه.
امروز 8 آبان ماه، روز نوجوان و بسیج دانش آموزی هم هست. اگه خاطرتون باشه بچه که بودیم، اسکناسای 200 تومانی کلی ارزش داشت. کلی خوشحال می شدیم اگه یه اسکناس 200 تومانی هدیه می گرفتیم. همون روزا فهمیدیم تصویر محو این اسکناس ها عکس یک نوجوان همسن و سال خودمونه. با خودمون می گفتیم تصویر محو اسکناس ها باید عکس امام باشه، عکس رهبر. چرا عکس این نوجوانه؟ بعدها معلم ها و بزرگتر ها برامون توضیح دادن که خود امام این نوجوان 13 ساله رو رهبر نامیدن. برامون گفتن که اسم این نوجوان فهمیده محمد حسینه و امروز سال روز شهادت این نوجوان 13 ساله است، شهید محمد حسین فهمیده، و به همین مناسبت هم روز نوجوان و بسیج دانش آموزی نام گرفته. به اتفاق هم صحبت‌های مادر مرحوم شهید حسین فهمیده رو بشنویم.
اول مدرسه ها بود که جنگ عراق و ایران شروع شد. جلوتر از اینکه جنگ شروع بشه، مثلا تو تعطیلیا اول پاوه بود، اونجا ها جنگ شد. شما یادتون نیست. بعدن یه دفعه محمد حسین رفت اونجا، چادر رفت سر کردیم، اومدیم دم ماشین نگاه کردیم، دیدیم چند تا پاسدار و اینا نشستن و حسین هم جلو نشسته. گفتم حسین اینا کی هن؟ تو کوچیکا کرده این پاسدار آوردن در خونه. گفت هیچی ماما نترس، هیچی نشده. من رفتم کمک، به خیالشون من الکی رفتم. گفتم کمک کجا؟ گفت پاسدار گفت خانم ما بچه شما رو میدونه از کجا آوردیم، از پابه آوردیم. گفت که شما امضا بده از خانم، این بچه من دیگه اب پیش من هیچ چی نمیره. گفتم من، گفت مادر من سواد نداره که امضا بده. گفت خودت بده، خودت که سواد داری. گفت ببین آقا من، شما که پاسدارای ده تا دیگه هم باشید، من حرف دروغ نمیزنم. من هر وقت جنگ شروع بشه که امام